پوټاو لري له همدې سره د ازادي رادیو د دې سات خبري مجله سر تر رسیدي مليحه احراری له تاسو سره د مليحه جان په خیر راغلي بل خبري مجله
تشکر شوم مننه باشین آقای شبر و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در این برنامه میشنوید که حامد کرزی و همتای روسیه در زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی روسیه برای افغانستان در مسکو ملاقات کردند تحولات دیگر را هم در مسائل افغانستان منطقه و جهان دنبال می‌کنیم و اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از مقیم نائب
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با دیمیتری مدودف همتای روسیه‌اش ملاقات کرد آنها روی توسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور با هم گفتگو نمودند خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در ولایت هلمند امروز در یک اجلاس پاشیدن تیزاب بر روی رزاق مامون نویسنده و خبرنگار افغان را محکوم کردند و از حکومت خواستار گرفتاری عاملان حادثه شدند نماینده های ایران و شش کشور پرقدرت جهان دور جدید مذاکراتشان را امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با دیمیتری مدودف همتای روسیه‌اش ملاقات کرد. آنها روی توسعه همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور با هم گفتگو نمودند. هر دو جانب موافقت‌نامه همکاری اقتصادی را امضا کردند و خواستار گسترش روابط تجارتی میان دو کشور شدند. اما جزئیات موافقت‌نامه امضا شده تاکنون افشا نگردیده است. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت که بازدید کرزی از آن کشور صفحه جدیدی را در روابط روسیه با افغانستان باز می‌کند.
Россия хотела бы видеть нашего близкого соседа Афганистан.
روسیه می خواهد همسایه نزدیک خود افغانستان را یک کشور مستقل مرفه و دارای نهادهای دولتی مؤثر که به طور مستقل قادر به تضمین انکشاف افغانستان برای دهه های آینده باشد مشاهده کند در اعلامیه مشترکی که پس از ملاقات دو رهبر صادر گردید دیمیتری مدودف همچنان گفت که او دعوت حامد کرزی را برای دیدار از افغانستان پذیرفته است حامد کرزی بعداً با ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه نیز ملاقات خواهد کرد خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی در ولایت هلمند امروز در یک اجلاس پاشیدن تیزاب بر روی رزاق مامون نویسنده و خبرنگار افغان را محکوم کردند و از حکومت خواستار گرفتاری عاملان حادثه شدند خبرنگاران در ولایت هلمند میگویند اگر حکومت افغانستان مشکلات خبرنگاران را در نظر نگیرد امکان دارد دستاوردها در رابطه با آزادی بیان از بین رود تا کنون در رابطه با تیزاب پاشی بر روی رزاق مامون کسی دستگیر نشده است اما مقامات میگویند که در این مورد تحقیقات را آغاز کردند در یک خبر دیگر از ولایت هلمند محمود کاتب یک عضو شورای اجتماعی ولسوالی نادلی آن ولایت ناوقت دیروز از سوی افراد ناشناس کشته شد و دکتر محمود عبیبی سیاستمدار نویسنده و ژورنالیست شناخته شده افغان دیشب به عمر 86 سالگی درگذشت بر اساس گزارش آژانس خبری باختر دکتر عبیبی از مدت به این سو در بستر مریضی بسر می برد محمود عبیبی بیشتر عمرش را در مقامهای مختلف دولتی در خدمت مردم افغانستان سپری کرد او مدت وزیر اطلاعات و کلتور بود و به شمول ولایت کابل و قندوز در 4 ولایت افغانستان به حیث والی ایفای وظیفه کرده است عبیبی رئیس اکادمی علوم و رئیس ولسی جرگه افغانستان نیز بود او در عرصه مطبوعات هم خدمات شایسته ای را انجام داده است نماینده های ایران و 6 کشور پرقدرت جهان دور جدید مذاکراتشان را امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز کردند در حالی که کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی رهبری نماینده های 6 کشور پرقدرت جهان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه و ایالات متحده آمریکا را به عهده دارد سعید جلیلی رئیس مذاکره کننده استایی ایران ایت آن کشور را رهبری می کند مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت ایالات متحده امریکا انتظار کدام تحول بزرگی را از مذاکرات 6 شهر استانبول ترکیه ندارد سخنگوی وزارت خارجه امریکا که روز پنجشنبه در یک نشست خبری در واشنگتن سخن می گفت افزود
You know, these are small incremental steps. We're not expecting any big breakthrough.
شما میدونید که این گام های کوچکن. ما کدام پیشرفت بزرگی را انتظار نداریم، اما ما میخواهیم پیشرفت های مؤثر و سازنده ای را که منجر به کشانیدن ایران به مذاکرات با جامعه جهانی در یک پروسه قابل اعتماد و منجر به رفع نگرانی های جامعه بین المللی شود شاهد باشیم. رئیس جمهور چین در بیانیه شب پنجشنبه اش در شیکاگو به ایالات متحده آمریکا تاکید کرد که محدودیت ها را برای صادرات تکنولوژی پیشرفته به چین رفع کند و میگوید که این موضوع امکان دارد به افزایش صادرات چین کمک کند. اوجنتاو رئیس جمهور چین قبل از این روز پنجشنبه در بیانیه اش در واشنگتن گفته بود که کشورش به دوام مسابقات تسلیحاتی علاقمندی ندارد و در تلاش توافق طلبی هم نیست. اوجنتاو همچنان به ایالات متحده آمریکا هشدار داد که حق حاکمیت پیکینگ بر تایوان و تبت را احترام بگذارد. رئیس جمهور چین دیروز پیش از این با قانونگذاران آمریکایی ملاقات کرده بود. اعتراض کننده های فلسطینی امروز جریان بازدید میشل آلیو ماریا وزیر امور خارجه فرانسه را از نوار غزه مختل کردند و هینه که موتر عاملش وارد قلمرو تحت کنترل گروه اسلامی تندرو حماس در نوار غزه شد، موترش را القه کردند. دهاتن از اعتراض کننده ها اولا مانع گذشتن موتر وی از مرز اسرائیل شدند، بعدا در برابر ساختمان اداره ملل متحد که اولین توقفگاه وزیر خارجه فرانسه در غزه بود با هم جمع شدند و موتر او را تا شفاخانه نزدیک به آنجا تعقیب کرده و بر موترش تخم پرتاب کردند. فلسطینیان معترض به خاطر بر وزیر خارجه فرانسه قهر و خشمگین بودند که او انگام بیانیه‌اش روز پنجشنبه از سربازان اسرائیلی که توسط گروه حماس دستگیر شده‌اند حمایت کرد و در رابطه با وضع اسفناک زندانیان فلسطینی در اسرائیل چیزی نگفت. هزاران تن اردنی پس از ادای نماز جمعه امروز برای دو هفته پی در پی در سراسر کشور تظاهرات را برای انداختند و از شاه عبدالله دوم پادشاهان کشور خواستند که حکومت صدراعظم سمیر رفیعی را برکنار کند. بزرگترین مظاهره در مسجد بزرگ حسینی در مرکز شهر عمان پایتخت اردن برای انداخته شد، جایی که پلیس میگوید 4000 اعتراض کننده حضور داشتند. گفته می شود تجمعهای اعتراض آمیز مشابه در دیگر شهرهای بزرگ اردن نیز برای انداخته شده است. حکومت بلاروسیه امروز مخالف ارشد حکومت آن کشور و همسر وی را متهم کرد که آنها در تلاش سقوط رئیس جمهور لوکاشنکا از طریق برای انداختن اعتراضات در انتخابات آن کشور بودند. روزنامه رسمی اداره ریاست جمهوری بلاروس به نام سویت بلاروسیه در یک گزارش نشر شده اندری سینیکوف و همسر ژورنالیست او را به گرفتن 20 میلیون دلار از منابع خارجی برای سرنگون ساختن لوکاشنکا متهم کرد. سینیکوف یکی از کاندیدان برجسته مخالف در انتخابات جنجال برانگیز 19 دسامبر بلاروس بود و همسرش ایرینا برای روزنامه نو گزیتا گزارش تهیه میکرد. در حال حاضر اردوی آنها در بلاروس زندانیان. در یک خبر دیگر الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس برای دور پنجم ریاست جمهوریش امروز الف وفاداری را یاد کرد. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این نیم ساعت که با ما هستید از این رویدادها گزارش داریم. حامد کرزی و همتای روسیش در زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی روسیه برای افغانستان در مسکو ملاقات کردند. وضع آب‌های زیرزمینی در افغانستان به اساس سروی یک مؤسسه ژاپنی نگران کننده خوانده شده است. مهاجران افغان در برخی از ولایات ایران بازداشت و به کمپ سرحدی برای اخراج فرستاده می شوند و مسئولان کمیته ملی المپیک از جامعه جهانی خواستند به خاطر تقویت ورزش در افغانستان همکاری کنند. رویدادهای دیگر را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. در خبرها شنیدید که رئیسان جمهوری افغانستان و روسیه امروز در مسکو ملاقات کردند و گفتگوهایی را در راستای تقویت تجارت میان دو کشور انجام دادند. دو طرف همچنان یک توافقنامه همکاری‌های اقتصادی را به امضا رسانیدند. قادر حبیب جزئیات بیشتر سفر آقای کرزی به روسیه را دنبال کرده است.
رئیس جمهور حامد کرزی امروز با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه به هدف تقویت روابط تجارتی دو کشور ملاقات کرد. هر دو جانب توافق را در زمینه همکاری های اقتصادی به امضا رساندند و روی گسترش روابط تجارتی تاکید کردند. این اولین دیدار رسمی کرزی پس از انتخابش به حیث رئیس جمهور به روسیه می باشد. هر دو رهبر به دنبال ملاقات در یک کنفرانس خبری مشترک ظاهر شدند و مدودیف این دیدار کرزی را صفحه جدید در روابط دو کشور خواند. در یک اعلامیه مشترک به دنبال این ملاقات انتشار یافت آمده است که رهبران هر دو کشور موقفشان را در مورد روابط دو جانبه، وضعیت در افغانستان و سایر کشورهای منطقه ابراز داشته و حل مشکلات منطقه‌ای را مورد بحث قرار دادند. رئیس جمهور حامد کرزی در کنفرانس خبری مشترک با مدودیف گفت پس از رویکار شدن نظام جدید در افغانستان، روابط میان دو کشور رو به انکشاف بوده است.
Since then there has been a steady strengthening and improvement.
وای میگوید از سال 2002 به این سو روابط ما به طور دوامدار در حال تقویت و بهبود بود است. اولا به خاطر اینکه روسیه خود را در نگرانی ها و خطرات شریک میداند که سایر کشورها نیز در افغانستان، پاکستان و در مجموع در این بخش از جهان خود را شریک میدانند. همچنین در اعلامیه مشترک افغانستان و روسیه در مورد توافقنامه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفته شده که این توافق به طور خاص ایجاد یک کمیته بین الحکومتی را در نظر دارد که نقش کلیدی را در زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی ایفا خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه مبادلات تجارتی میان افغانستان و روسیه را رو به افزایش خواند و به گفته وی طی چند سال اخیر این مبادلات 4 برابر افزایش یافته و به حدود 500 میلیون دلار رسیده است. دیمیتری مدودیف گفت روسیه می‌خواهد افغانستان به مسابقه یک کشور مرفه در همجواریش قرار داشته باشد.
Россия хотела бы видеть нашего близкого соседа Афганистан в качестве.
وای میگوید روسیه میخواهد همسایه نزدیک ما افغانستان را به حیث یک کشور مستقل و مرفه ببیند که دارای نهادهای دولتی مؤثر باشد که بتوانند در دهه‌های آینده به طور مستقلانه انکشاف افغانستان را تضمین کنند. همچنین روسیه ابراز امیدواری کرده است که قوای امنیتی افغان قادر به گرفتن مسئولیت‌های امنیتی تا سال 2014 شوند. مدودیف گفت باید ببینیم که تا سال 2014 زمانی که افغانستان امنیت خود را تامین خواهد کرد چی پیش می‌آید. وی گفت امیدوار هستند که افغانستان در نهایت قادر به تامین امنیت خود شود. وی همچنین گفت فدراسیون روسیه آماده همکاری همه‌جانبه با افغانستان در این زمینه است. در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده آمریکا و قوای بین المللی اشتباهی را مرتکب می شوند که اتحاد شوروی در افغانستان مرتکب شده بود، مدودیف گفت اگر سؤال در مورد اشتباه استراتژیک و یا کاستی های قابل ملاحظه در ارتباط با فعالیت های قوای بین المللی باشد، فکر می کنم که وقت چنین تحلیل تا هنوز فرا نرسیده است. رئیس جمهور روسیه گفت آنها وضعیت در افغانستان را از نزدیک تعقیب میکنند. همچنین در اعلامیه مشترکی که به دنبال گفتگو میان رئیس جمهور افغانستان و همتای روسیه انتشار یافت آمده است که مدودیف دعوت دیدار از افغانستان را پذیرفته است.
از ملاقات حامد کرزی و همتای روسیه در مسکو و عقد قراردادهای همکاری میان دو کشور شنیدید و اما چگونگی اثرگیری مناسبات عمیق اقتصادی افغانستان با روسیه. احمد تکل با رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه در این باره مصاحبه انجام داده است.
آقای بشردوست، هدف رئیس جمهور از سفر به روسیه چی میتونه باشه؟
هدف آقای کرزی ظاهرا تجارتی و اقتصادی است، اما طور که اعلام کردن که از روسیه میخواهد تل بخرم. متاعی اگر واقعت هم داشته باشد، من فکر میکنم که یک بخش مسئله است. ما میتونیم که بهتر، ارزانتر، خوبتر و از ترکمنستان تل بخریم که سرحد مشترک با او داریم. فکر میکنم بیشتر هدف آقای کرزی جلب حمایت سیاسی و جلب حمایت دیپلماتیک از حکومت روسیه است که اگر در مقابل فشار دستگاه دموکرات و حزب دموکرات و آقای اوباما و مردم آمریکا که از اینکه پولهای مالیاتشان هدر میره، خون اساکیرشان هدر ریخته میشه و هنوز جنایتکارا اینجا در ولایت، در ولسوالی، در وزارت، در پارلمان حاکم هستن، یعنی فشار روز به روز بکنم زیادتر میشه، به خاطر که آقای اوباما یک انتخابات رئیس جمهوری رو پیش رو داره و او مجبور است که برای افکار عمومی و به خاطر منافع کمپین خود اگر شده هم روی آقای کرزی فشار زیاد وارد کنه، به خاطر است که آقای کرزی میخواهد که یک بدیلی پیدا کنه یا برای آقای اوباما بفهمانه که اگر ما را از آغوش خود دور انداختیم، ما در آغوش مدمدیف میریم، در آغوش پوتین میریم و امثال هم.
اما توجه داشته باشین آقای بشردوست که روابط امریکا و روسیه هم اخیراً در حال بهبود است و روسیه وعده همکاری داده برای امریکا در جنگ امریکا در افغانستان.
100% به خاطر این است که من به یقین هستم که آقای کرزی قدرت و توان تجزیه و تحلیل علمی روابط استراتژیکی و روابط بین المللی پیچیده را ندارد. آقای کرزی این خاصیت ندارد که در رابطه با یک مسئله معلومات جمع کند، مشاورینش معلومات جمع کند، متخصصینش، دستگاه استخباراتیشی او را تجزیه و تحلیل کند، او را بررسی کند، بعد بر اساس یک تجزیه و تحلیل منطقی و علمی یک تصمیم بگیرد. آقای کرزی درک نمی‌کند که هیچ وقت روسیه منافع استراتژیکی در از مدت خود را با آمریکا و دنیای غرب به خاطر افغانستان قربانی نمی‌کند، به خاطری که دستاوردش برش منفی است. من فکر میکنم آقای کرزی متاسفانه مثل یک طفلی سیاسی هم آقای زرداری بازی میده، هم احمدی نژاد بازی میده، هم آقای پوتین بازی میده و هم یتیمای جردبوش که در افغانستان حاکم است فریب میده.
با توجه به صحبتهای شما امکان نزدیک شدن افغانستان و روسیه پس در کوتاه مدت و در دراز مدت وجود نداره؟
امکان نزدیک شدن این که روسیه منافع استراتژیکی خود را با آمریکا قربانی منافع خود با افغانستان کنه برای هیچ انسان قابل عقل قابل تصور نیست. آقای کرزی متاسفانه هیچ وقت منافع ملی افغانستان، منافع بخصوص دراز مدت افغانستان نه میفهمه نه در نظر میگیره. چند ماه پیش آمی آقای کرزی انتقاد کرد سر روسیه که در نگرهار در تخریب لابراتوارهای مواد مخدر اونا وارد عمل شدند. اینمی آقای کرزی اونمو پوتین را که ناقص حکومت ملی ما دو ماه پیش میدانیست امروز رفته در آغوشش در یک دسترخوان میشینه. من فکر میکنم که متاسفانه خاصیت کل رهبران افغانستان در طول 50 سال هستن که آقای داوود هم وقتی که رئیس جمهور بود، آقای ترکی هم و زایشا هم، اینا درست درک نتونستن که روسیه یا شوروی او وقت در روسیه این وقت اونا چی میخواهد، اونا هدفشان چیست، چی بررسی میکند.
آقای بشردوست، در روابط بین کشورها این قسم فراز نشیب ها خب معمول میباشن؟
دقیقا معمولیش زمانی میباتنه باشد که مسئله قابل درک باشد. چرا دو ماه پیش به نظر آقای کرزی روسیه منافع ملی افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان و قوانین بین المللی را نقض میکنه و امروز او دوست میشه؟ یعنی به نظر من دوستی و دشمنی هم بر اساس یک معیار علمی تجزیه و تحلیل عمیق صورت میگیره وقتی منافع مشترک بین دو دولت باشد. متاسفانه سیاست خارجی افغانستان نه در مقابل ایران، نه در مقابل آمریکا، نه در مقابل روسیه یا پاکستان هیچ وقت بر اساس یک تجزیه و تحلیل عمیق علمی و دراز مدت استوار نیست. آقای کرزی شب میخوابه، صبح که بلند شد یک چی میگه، بعد از ظهرش یک چی میگه و شبش چیز دیگه میگه. این تنها با روسیه نیست، متاسفانه ما با ایران میبینیم، ما با هندوستان میبینیم، ما با پاکستان میبینیم و همچنین ما با آمریکا میبینیم که در افغانستان وجود داره.
رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه بود و بحث روی چگونگی اثرگیری مناسبات عمیق اقتصادی میان افغانستان و روسیه.
مجله خبری رادیو آزادی.
بر اساس سروی تازه در حوزه شهر کابل روشن شده است که وضع آبهای زیرزمینی در کابل نگران کننده می باشد. بر اساس مطالعاتی که توسط مؤسسه همکاری های تکنیکی ژاپن در کابل انجام شده گفته می شود اگر در مصرف آبهای زیرزمینی حوزه کابل صرفه جویی نشود و به خاطر جلوگیری از آلودگی آن تصمیم هایی گرفته نشود، عواقب ناگوار و غیر قابل کنترل در پیش رو خواهد بود. وزارت معادن افغانستان می گوید این تحقیق نشان داده است که تجمع نفوس در شهر کابل و استفاده غیر معیاری از آبهای زیرزمینی باعث تخریب آبهای زیرزمینی در کابل شده است. گزارش داریم از فوزیه احسان که با صدای سخنگوی وزارت معادن افغانستان آغاز می شود.
اگر شما متوجه شدید که استفاده غیر استاندارد و چاهای خودسر همچنان چاهای سپتیک این همش عوامل است که توصیات خود را بجا گذاشته و آبای کابل را از یک طرف از لحاظ کمی زیر سوال برده که بدون شک کثرت نفوس سبب شده و جانب هم سبب آلودگی و ملوث شدن ای آب ها همین وضعیت بده که در شهر کابل از لحاظ محیط زیستی حاکم است این سبب تخریب و یا آلوده شدن آب های زیرزمینی هم شده.
جواد عمر می گوید وزیر معادن افغانستان تعهد کرده است که تا 6 ماه آینده پالیسی جدید را به هدف تنظیم آب های زیرزمینی حوزه کابل آماده ساخته و به منظور تطبیق آن را به کابینه پیشکش می کند. به اساس گزارش مؤسسه جایکا در صورتی که در مصرف آب های زیرزمینی صرفه جویی نشود و به خاطر جلوگیری از آلودگی بیشتر آن اقدامات لازم صورت نگیرد، عواقب ناگوار در پیش خواهد بود. در این حال کارشناسان افغان تغییر اقلیم و نبود کانالیزاسیون در شهر کابل را از علت‌های دیگری می‌دانند که باعث کمبود آب‌های زیرزمینی و آلودگی آن شده است. دوست محمد امین، معاون پیشین اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان، در این مورد می‌گوید:
عوامل دیگه از این وجود داره که برندگی او چنیز که دوباره آب زیرزمین را تغذیه کنه. بارش برف چیزان بسیار کم شده، برای شما معلومه که از نظر به کلایمت چینج تغییر اقلیم شما بفهمید که دی موضوعات آوار بسیار گرم ساخته، یکی کارخانه که خودسر جور شده برای دی که آوال دنه چاره خوب کلاریسون برای دی جور شده. دوم دو کسانی که غیر قانونی چای آمریکا میکنن و از زراعت استفاده میکنه غیر قانونی سوجه.
مقامات وزارت معادن افغانستان در حالی از خرابی وضعیت آبهای زیرزمینی حوزه کابل خبر دادند که مسئولین اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان وضعیت هوای شهر کابل را نگران کننده خوانده و گفتند هوای کابل به حد تخریب شده که صحت باشندگان این شهر را تهدید میکند و مقدار کافی اکسیژن در هوا کابل وجود ندارد. مقامات حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا و تکمیل شدن فیصدی اکسیژن مورد نیاز هوای شهر کابل قبل از این روزهای پنجشنبه را تا پایان سال جاری رخصتی اعلام کردند و همچنان گفتند به خاطر جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل روی یک طرح تازه کار میکنند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شش و 52 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. صدها مهاجر افغان در ولایات کرمان و بلوچستان و سیستان ایران هفته گذشته بازداشت شده و به کمپ‌های سرحدی برای اخراج فرستاده شدند. مقامات ایران حضور افغان ها در این مناطق را غیر قانونی می خوانند، اما ایده به این باورند که این اقدام ایران رفتار است در انتقام جویی از مظاهره اخیر شهریان کابل در مقابل سفارت ایران. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ایران سید احسان میشنوید.
بعضی از مقامات در ولایت سیستان و بلوچستان ایران جمع‌آوری و دستگیری افغان‌ها را در شهرهای زایدان، زابل، کرمان، یزد تا یک هفته گذشته بیشتر از 1000 نفر اعلان کرده و گفتند که برخی افغان‌های مهاجر در کمپ‌ها انتقال داده شده و بعضن هم از ایران اخراج شدند. به گفته مقامات نیروی انتظامی و پلیس سیستان و بلوچستان اکثر افغان‌ها هنگامی که قصد تردد از شهرهای سرحدی به سوی شهرهای مرکزی ایران را داشتند، توسط ماموران دولتی ایران دستگیر شدند و همچنان به گفته همین مقامات عده زیاد دیگری از همین افغان‌ها به دلیل حضور غیر قانونیشان در شهرهای یزد، کرمان، رفسنجان و برخی جاهای دیگر نیز توسط ماموران نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند. گرچند جمع‌آوری و دستگیری افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت یا غیر قانونی‌ها در شهرهای مختلف ایران همیشه یک امر عادی بوده، اما برخی از تحلیلگران امور عقیده دارند که اقدامات سختگیرانه اخیر مقامات محلی در ولایات سیستان و بلوچستان و کرمان ایران نسبت به افغان‌های مهاجر در این مناطق و یا بعضی از شهرهای دیگر ایران شاید یک عمل مقابله به مثل باشد که در چند روز گذشته ایده‌ای در کابل و هرات علیه سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان دست به مظاهره زده بودند. در هر حال در صورت ادامه چنین فشارها بالای افغان‌ها در ایران در این فصل سردی هوا پریشانی و گرفتاری افغان‌های مقیم ایران بعد از این بیشتر خواهد شد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان از جامعه جهانی خواستند برای تقویت ورزش در افغانستان همکاری کنند. مسئولان کمیته ملی المپیک این درخواست را در مراسم اهدای جوایز به ورزشکاران در کابل ابراز کردند. مقامات سفارت آمریکا در کابل که در این محفل حضور داشتند وعده دادند که به خاطر تقویت ورزشکاران افغان همکاری میکنند. فوزیه احسان جزئیات بیشتر موضوع را دنبال کرده است.
مسئولین کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند ورزش یگانه راهی است که میتواند در تحکیم وحدت ملی کمک کند و از اعتیاد جوانان به مواد مخدر جلوگیری نماید. مسئولین کمیته ملی المپیک افغانستان از جامعه جهانی تقاضا کردند تا به خاطر رشد ورزش در افغانستان همکاری کنند. ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان به روز جمعه در محفلی که به مناسبت اهدای جوایز به شماری از ورزشکاران فدراسیون نیو فول کانتکت برگزار شد در این مورد گفت:
امروز دنیا به دو مطلب در کشور ما حضور دارد. یک، مبارزه در برابر تروریسم. دو، مبارزه در برابر مواد مخدر. میلیارد ها دلار مصرف شده امروز در کشور ما، ولی هنوز هم ورزشکار ما در تاکبا ورزش می کند. این خود جای بسیار مناسبی هست. ما تقاضا می کنم از جامعه بین المللی اگر واقعا می خواهند که اردوی ملی به افغانستان شوند، در تشویق و ترغیب ورزشکاران افغانستان تلاش بود.
در مسابقات ورزشی نیو فول کانتکت که در کابل برگزار شد، 30 تن از ورزشکاران به تیم منتخب کابل راه یافتند. این ورزشکاران از طرف مقامات سفارت آمریکا در کابل نیز مدال‌های تشویقی را دریافت کردند. مات لوسنهاب مسئول روابط عامه سفارت آمریکا در کابل که در این محفل شرکت داشت گفت کشورش بر علاوه سایر کمک‌ها علاقمند کمک برای انکشاف ورزش در افغانستان است. او به ادامه
And we're very honored. The United States is very honored.
ما بسیار افتخار داریم که در همه بخش‌ها همکار دولت افغانستان هستیم. ما در بخش تعلیم و تربیت، علوم انکشاف و همچنان ورزش با افغانستان همکاری می‌کنیم.
در سال‌های اخیر ورزشکاران افغان در مسابقات ملی و بین المللی دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند، اما این ورزشکاران به خصوص ورزشکاران ولایات از عدم دسترسی به میدان‌های ورزشی و سایر امکانات شکایت دارند و از دولت می‌خواهند تا در این زمینه توجه جدی کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
قرار است لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در منسک پایتخت آن کشور برای چهارمین بار به حیث رئیس جمهور حلف وفاداری بجا کند. ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی به نمایندگان سیاسی خود در بلاروس گفتند که در مراسم تحلیف شرکت نکنند. جزئیات همین موضوع در گزارشی از غفور متین.
قرار است الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس برای چهارمین بار به حیث رئیس جمهور آن کشور حلف وفاداری بجا کند. دیپلومات ها و نمایندگان کشورهای غربی اشتراک در مراسم تحلیف را که در منسک پایتخت بلاروس برگزار می گردد تحریم نمودند. مراسم تحلیف در زمان برگزار می شود که مقامات امریکایی و اروپایی در نظر دارند به علت سرکوبی تظاهر کنندگان در جریان انتخابات و بعد از انتخابات 19 ماه دسامبر سال 2010 میلادی در منسک پایتخت بلاروس تعذیرات جدید علیه رژیم او وضع کنند. مخالفین و ناظرین بین‌المللی میگویند در انتخابات تقلب‌کاری صورت گرفته است. کشورهای غربی از حکومت بلاروس خواستند تا همه فعالین سیاسی به شمول 4 کاندید ریاست جمهوری را که در جریان تظاهرات و بعد از آن در منسک بازداشت شدند آزاد نمایند. پلیس بلاروس تظاهرات 19 ماه دسامبر را به شدت سرکوب کردند و حدود 700 نفر را به زندان انداختند که از این جمله به تعداد 300 نفری آنها به حبس‌های طولانی محکوم گردیدند. پارلمان اروپا به روز پنجشنبه یک فیصله نامه را به تصویب رسانید که در آن از حکومت‌های غربی خواسته شده تا تعذیرات جدید علیه رژیم لوکاشنکا وضع کنند. قرار است وزرای خارجه کشورهای اروپایی به تاریخ 31 ماه جنوری گرد هم جمع شوند تا علیه سفر لوکاشنکا رئیس جمهور و سایر مقامات بلند رتبه بلاروس به خارج تصمیم بگیرند. واشنگتن هم در صدد وضع تعذیرات جدید علیه منسک می باشد. لوکاشنکا از سال 1994 میلادی به این طرف زمام امور کشور 10 میلیونی بلاروس را در قبضه دارد. اداره رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش لوکاشنکا را آخرین دیکتاتور کشورهای اروپایی خوانده بود. لوکاشنکا به روز پنجشنبه در یک بیانیه خشم‌آلود گفت هر گونه تعزیرات را با تدابیر تلافی جویانه جواب خواهد گفت. او همچنان ادعا نمود که کشورهای پولند و آلمان در عقب تظاهرات 19 ماه دسامبر قرار داشتند.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی اراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.